Bismillahirrahmanirrahim. Cildi çarumi, cildi dubumi, şerhi tuhid, sefri sised u çehir, sefri dehum. Ve ucibe anil evvel, ve enna la nusallimu imtina el kharbi al el aflak, summa la nusallimu annehu fi alem el anasir, kulun bi tenasuh. کسانی که معتقد بودند که بهشت و جهنم الان مخلوق نیستند بلکه بعد از این مخلوق میشوند بر مدعاشون سه دلیل اقامه کرده بودند. الان میخوام دلیل اولشون رو جواب بدیم. دلیل اولشون این بود که جنت و نار اگر الان مخلوق باشند یا در عالم افلاکن یا در عالم عناصرن یا عالم مستقل دیگری دارن جدای از افلاک و عناصر و هر سه رو باطل کردیم و نتیجه این شد که بهشت و جهنم مکانی برای وجود گرفتن ندارن. پس باید دنیا خراب شود، مکانش خالی بماند تا بهشت جهنم در مکان دنیا آفریده شود. الان که دنیا موجوده جا برای بهشت جهنم نیست. در توضیح استدلال هر سه فرض را مطرح کردند و جدا جدا باطل کردند. فرض اول این بود که بهشت و جهنم در عالم افلاک باشند. اینو به این صورت باطل کردن که بهشت و جهنم قابل خلق و التیام هم جسمانی هم و قابل خلق و التیام هم. اگر اینها جزی از فلک قرار بگیرن لازمش اینه که اون قسمت از فلک خلق و التیام بپذیره، در حالی که کل قسمت های افلاک ثابت شده که قابل خلق و التیام نیستن. جوابی که به این قسمت داده می شود این است که قبول نداریم امتناع خلق و التیام رو بر افلاک. ما معتقدیم که افلاک اگرچه از عناصر نیستند، این اگرچه از عناصر نیستند رو به لسان اونها داریم میگیم، برای امروزه ثابت شده که اونها مثل زمینه. بله، افلاک اگرچه از عناصر نیستند ولی قابل خلق و التیام هستند. متکلمین نوعاً معتقد به این مثلا که افلاک قابل خلق و التیام هستند. فلاسفه هستند که میگن افلاک خلق نمیپذیرند و اگر خلق یه شکاف پیدا کردن التیام نمیپذیرند. قول فلاسفه است، ولی قول متکلمین این است که خرق و التیام بر فلک جایز است. اونها میگن پیغمبر معراج جسمانی داشتن و معراج جسمانی اقتضا میکنه که با جسم از این فلک عبور کرده باشن. معلوم میشه که فلک قابل خرق و التیام هست که پیغمبر از تونستن از این فلک با جسمشون عبور کنه. امروزه که روشنه اصلا فلکی مداره، جسم نیست تا بعد صحبت بشه که قابل خلق و التیام هست یا نیست. ولی در قدیم فلک رو جسم می دونستن، در موردش دو قول داشتن. یکی قول حکما بود که خلق و التیام اجازه نمی دادند، یکی قول متکلمین بود که خلق و التیام اجازه می دادند. مجیب الان در اینجا طرفداری میکنه از قول متکلمین و میگه ما قبول نداریم که خلق و التیام بر فلک ممتنع باشد تا شما بگویید که بهشت و جهنم در قسمتی از فلک جا نگرفتن، بلکه میتوانیم بگوییم که بهشت و جهنم الان موجودن، در عالم افلاک هم هستن و خلق و التیام هم دارند، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. پس شق اول رو که باطل کردید ما نمیپذیریم، بطلانش رو نمیپذیریم. این جواب بود از اشکالی که در فرض وجود بهشت و جهنم در عالم افلاک وارد میشد. اون اشکال جواب دادن و ادعا کردن که وقوع بهشت و جهنم در عالم افلاک اشکالی نداره. حالا به دو شق دیگه که جزء محتملات این دلیل بود بعداً رسیدگی میکنیم انشاءالله. یه شق این بود که این بهشت و جهنم در عالم عناصر باشن و شق سوم این بود که عالم جدا داشته باشن. انشاءالله به هر دو اینا رسیدگی میکنیم. صفحه 340 صفحه 10 و عجیب عن الاول، یعنی از استدلال اول که درش سه احتمال مطرح بود جواب داده شده، از ابطال احتمال اول، از دلیلی که بر بطلان احتمال اول آوردن جواب داده شده به این که ما قبول نداریم امتناع الخرق رو علی الافلاک. ما مثل متکلمین فکر میکنیم و میگیم که افلاک قابل خرق هستن، بنابراین اگر بهشت و جهنم در افلاک وجود داشته باشن محصولی پیش نمیاد. اما اونها بر احتمال دوم، اون مستدل بر احتمال دوم نیز دلیل بر بطلان احتمال دوم نیز دلیل اقامه کرد. حالا میخوام به اون دلیلش رسیدگی کنیم. گفت اگر بهشت و جهنم در همین عالم عناصر موجود باشند، یا به تعبیر دیگه همین عالم عناصر بهشت و جهنم باشند، لازم میاد که نفوس انسانی بعد از مفارقت از ابدان دوباره به همین عالم عنصر برگردند و به بدن تعلق بگیرند و این تناسخ هم باطله، پس بازگشت انسان ها باطل است. در نتیجه وجود بهشت و جهنم در عالم عناصر باطل است، چون بالاخره انسان ها بعد از اینکه از نفسشون از بدن مفارقت کرد باید وارد بهشت و جهنم بشه. اگر بهشت و جهنم این دنیا بشه، اونا قهرن وارد دنیا خواهند شد. وارد دنیا بشن میشه تناسخ. جوابی که از این ما میدیم اینه که این تناسخ نیست. تناسخ عبارت از این است که نفس از بدن خودش مفارقت کند و به بدن دیگری که مولود است و تازه متولد شده تعلق بگیرد. این تناسخ. تناسخ بازگشت نفس به بدن قبلی خودش نیست، بازگشت نفس به بدن جدید. حالا چه اون بدن جدید انسان باشد، بدن انسان باشد که این انتقال رو بهش میگیم تناسخ، یا اینکه بدن حیوان باشد که این انتقال در این صورت بهش گفته میشه تناسخ، یا اینکه بدن حیوان یا اصلا جماد باشد، یا بدن نبات، حیوانش رو گفتن، یا بدن نبات یا جماد باشد که در این صورت تراسخ و تپاسخ گفته میشه. علی حال انتقال نفس از بدن خودش یه امر دیگری است. حالا چه اون امر دیگر بدن انسان باشد یا بدن حیوان یا نبات یا جماد، هیچ وقت در تناسخ گفته نشده که نفس دو مرتبه به بدن خودش تعلق میگیره. در حالی که اگر بهشت و جهنم تو این دنیا باشه و نفوس بعد از مفارقت بیان تو بهشت و جهنم، یعنی برگردن به عالم عنصر، همه به ابدان خودشون تعلق میگیره و این تعلق به ابدان خودشون تناسخ نیست. پس بنابراین اگر بهشت و جهنم در عالم عناصر موجود باشن، اون تناسخی که در موردش بحث میشود پیش نمیاد، مگر شما ادعا کنید که بازگشت نفس به بدن خودش هم تناسخه. اون یه بحث دیگه است، ما باید بشینیم بحث کنیم. اونو ما ابطال نکردیم. اونی که ما ابطال کرده بودیم قول رائجی بود که در تناسخ داشتیم، و اون قول رائجی بود که نفس به بدنی غیر از بدن خودش تعلق میگیره، اونو ما باطل کردیم. حالا اگر کسی ادعا کنه نفس به بدن خودش تعلق میگیره، این یا تناسخ نیست، اگر تناسخی یا تناسخ جدیدی، باید در موردش بحث کنیم ببینیم آیا ممکنه هست یا ممکنه نیست، و ما مدعی میشیم که ممکنه نیست. پس وجود بهشت و جهنم در عالم عنصر نیست، مانعی ندارد. بله، خرق امکان غیر کن و فساده. کن و فساد فساد اینه که بکلی از بین بره، یعنی صورتش از بین بره، هیولاش بمونه. بعد دو مرتبه یه صورت جدید متکون میشه، این کون فسادی. اما خلق و التیام اینه که نه، چیزی کم زیاد نمیشه، فقط این شکافته میشه، مثل اینکه شما زمین رو با کلنگ میکنید، صورت زمین از بین نمیره، تبدیل به چیزی نمیشه، فقط زمین میشکافه، دو مرتبه پر میکنه، التیام پیدا میکنه. خلق و التیام اینه که شکافتن رو دو مرتبه به صورت اول برگردوندن. کون و فساد اینه که نه، صورتی که در این هیولا حلول کرده از بین بره، هیولا باقی بمونه، صورت دیگه بگیره. مثل این که مثلا هیولای آب باقی میمونه، صورت آب از بین میره، صورت هوایی به جاش میاد. این جسم که تا حالا آب بود میشه هوا، این میشه کون و فساد. ولی شکافتن مثل این که شما مثلا هوا رو بشکافید، با دستتون دستتون حرکت بدین، هوا شکافته میشه، این میشه خلق. دوباره دستتون رو جمع کنید، هوا التیام پیدا میکنه، این میشه التیام. خلق التیام اینه، کون و فساد اینه. نه نه خیلی جسم زخیم هم باشه، اونا معتقدن که جسم فلک بسیار محکمه، بسیار محکمه، به خاطر همین هم خلق التیام نمیپذیره، کسی نمیتونه با کلنگ بشینه، کلنگ درش کار نمیکنه، یعنی اینقدر محکمه. نه به خاطر اینکه مثل هوا باشه، مثل هوا باشه که جا به جا میشه، خلق التیام پیدا میکنه. ثم لا نسلم انه فی عالم العناصر قول به تناسخ. انه یعنی وجود بهشت و جهنم در عالم عناصر رو قبول نداریم که قول به تناسخ باشه. و انما یکون کذالک، یعنی وجود بهشت و جهنم در دنیا و در عالم عناصر کذالک است، یعنی قول به تناسخ است، اگر ما قائل بشویم به اعاده نفوس فی ابدان آخر. و ما در قیامت اینو قائل نیستیم، معتقد نمیشیم که نفوس به ابدان دیگر منتقل میشن، معتقدیم که نفوس به ابدان قبلی خودشون منتقل میشن و این تناسخ نیست. پس تناسخ در صورتی است که ما معتقد بشیم که این نفوس به ابدان دیگر منتقل میشن، در حالی که نفوس رو ما معتقدیم به ابدان دیگر منتقل نمیشن. خب اینم تموم شد. پس احتمال دومم دلیل بطلان نداره. اما احتمال سوم، احتمال سوم این بود که وجود، اگر بگویید، احتمال سوم بود که بگوییم بهشت و جهنم در عالم مستقلی وجود دارن، نه در عالم افلاک، نه در عالم عناصر، بلکه در یک عالم سومی که جدای از افلاک و عناصر. این احتمال رو رد کردن به این که لازم میاد خلأ، به بیانی که گفته شد. ولی دلیل رد احتمال سوم منحصر به لزوم خلا نیست، یه اشکال دیگه هم پیش میاد که اون اشکال دیگه رو در وقتی که استدلال مطرح میشد تذکر ندادن، الان که میخوان جواب بدن اون اشکال رو میارن، اون اشکال رو میارن، اشکال خلا رو هم زمینی میکنن، بعد هر دو جواب میدن. اون اشکال اینه که اون اشکالی که ذکر نشده بود در استدلال ذکر نشده بود الان میخواست ذکر بشه و به عبارتی دیگر محذوریست برای داشتن عالم مستقل غیر از خلا، محذور دیگر. محذور دیگه اینه که اگر عالم دیگر داشته باشیم، اون عالم دیگر این عالم افلاک رو با عالم عنصر رو احاطه نکرده، اینو دیروز هم گفتیم، چون اگر احاطه کرده باشه لازمش اینه که جزء همین عالم باشه، یعنی جزء عالم افلاک باشه، یا اگر زیر افلاک قرار گرفته جزء عالم عناصر باشه، علی حال اگر بخواد این عالم احاطه کنه جزئی از همین عالم میشه، پس باید این عالم احاطه نکرده باشه بلکه گوشه دیگر باشد، حالا یا چسبیده به این عالم ما یا جدای از عالم ما، بالاخره باید یه عالم جدایی باشه. اون وقت این محصول لازم میاد که محدد الجهات نباشد، در حالی که ثابت شده که محدود الجهات هست. توضیح مطلب اینه که فلک نهم که آخرین فلک عالم است، محیطی داره و مرکزی داره. محیطش همون محدبشه که دیگه بام جهان است و انتهای عالم. مرکزش هم زمینی. دائره ای رو که شما نگاه کنید، علبش و سفلش رو بخوان تشخیص بدید، علبش محیطشه، سفلش کجاست؟ سفلش مرکزشه. نمیتونید بگید قسمتی از محیط علب، قسمتی از محیط سفل. این خیال ماست. همه جای محیط علب، چون شما هر جای این مرکز بایستید محیط رو بالا سر خودتون میبینید. درسته اگه مثلا یه قسمتی از مرکز بایستید محیط بالا سرتونه، قسمت دیگر محیط زیر پاتونه، ولی اون نمیتونید بگید اسفل، چون اگه برید اون بره مرکز بایستید همون قسمتی که زیر پاتون بود بالا سرتون میشه. پس همه یه محیط میشه این، همه مرکز میشه سر. خب فلک نهم بالاترین قسمتش محدبشه، پایینترین قسمتش مرکزشه، و به توسط همین دو جهات رو تعیین میکنه. جهات عبارتند از علب و سفر. جهاتی که ما در عالم داریم علب و سفر هست، اینا جهات حقیقی هست. جهات دیگه اعتباری هست، یمین و یسار، قدام و خلف اعتباری هست. جهت حقیقی همین علب است و سفر، که وقتی میگیم جهات جمع منطقیه، یعنی دو جهت که علب است و سفر. فلک نهم به توسط محیطش علب عالم رو تعیین میکند و به توسط مرکزش سفر عالم رو تعیین میکند. پس تعیین کننده جهاته. به این جهت بهش میگیم محدد الجهات. محدد یعنی معین، یعنی معین جهات، جهات رو تعیین میکنه. پس فلک نهم میشه محدد الجهات. حالا اگر شما یه فلک دیگری کنار این فلک نهم قرار بدید، لازمش اینه که اونم جهت رو تعیین کنه. و دیگه فلک نهم منحصرا محدد جهات نباشه. اگر این اگرم توجه کنید، اگر اون فلک جدا، عالم جدا قبل از این عالم افلاک آفریده شده باشه، لازمش اینه که اون فلک و اون عالم جهات رو تعیین کند و وقتی فلک نهم آفریده می شود جهت تعیین شده باشه و دیگه ما فلک نهم رو محدد جهات نگیریم. قبل از فلک نهم یه چیزی محدد جهات هست. این در صورتی است که اون عالم قبل از فلک نهم آفریده بشه. حالا اگه مقارن آفریده بشه، مقارن هم آفریده بشه، همین محصول لازمه که جهت به توسط چیزی دیگری تعیین بشه. یعنی این یعنی رو توجه کنه، یعنی اگر گفته شود که محدد کجای اون عالم قرار گرفته، محدد کجای اون عالم قرار گرفته، این بالاخره این سوال جا داره پرسیده میشه. گفته میشه دست چپ اون عالم، زیر اون عالم، روی اون عالم، بالاخره یه جایی گفته میشه. پس معلوم میشه اون عالم داره جهت رو برای خود محدد الجهات تعیین میکنه. یعنی جهت قبل از اینکه محدد الجهات تعیین کندش تعیین شده است. ولو این دو عالم مقارن هم آفریده بشن، باز خود محدد الجهات سوال میشه جهتش کجاست. یعنی نسبت به اون عالم دیگر چه حالتی دارد، زیر، روی، دست راست و دست چپ. بالاخره یه جواب می‌بینیم دیگه. جهت رو برای محدد الجهات به توسط اون عالم دیگر تعیین میکنیم. پس قبل از اینکه محدد الجهات بخواد تعیین جهت کنه، جهت تعیین شده است. چه قبل از که اون عالم دیگر قبل از محدد الجهات آفریده شود، چه مقارن. البته فرض اینکه مؤخر آفریده شود خیلی فرض درستی نیست. فرض مقارنت بیشتره، چون مشا معتقد بودم که عالم قدیمه. خب اگه عالم قدیم باشه، افلاکش قدیم آفریده بشه، هم اون قدیم آفریده میشه، هم این قدیم آفریده میشه. یعنی هر دو عالم قدیمه، هر دو با هم مقارنه، یکی مقدمه یکی مؤخر نیست. همین در فرض مقارنت هم توجه کردید که باز لازم میاد محدد جهت فلک نهم اون عالم دیگر باشد. یعنی قبل از اینکه فلک نهم بخواد جهت رو برای اشیا تعیین کند، جهت برای خودش به وسیله عالم دیگر تعیین شده. پس اون دیگه محدد الجهات نیست، قبل از اون جهت تعیین شده و این باطله. پس وجود عالم دیگه باطله. ببینید از خلا استفاده نشده، خلا معذور دیگر. این رو ایشون جواب میده. تا اینجا استدلال و مستدل تموم شد. استدلالی که باید یه روز گفته میشد فعلا امروز ذکر شده. استدلال تموم شد. ایشون جواب میده، میگه که اون که دلیل اثبات کرده این است که جهت علم و جهت صفر به توسط محدد الجهات که فلک نهم است تعیین میشود، ولی جهت که منحصر به این دوتا نیست. ما چهار تا جهت دیگه هم داریم، یمین و یسار، قدام و خلف. اینو ممکنه این جهات جهات حقیقی بگیریم و بگیم این جهات رو اون عالم دیگه تعیین میکنه. این فلک نهم که محدد الجهات است معین کننده دو جهت از اون شش جهته و این دو جهت هم این تعیین میکنه، بقیه تعیین نمیکنه. اما جهت دیگر رو عالم دیگه میتونه تعیین کنه. پس هیچ چیزی نداره که ما عالم دیگر داشته باشیم اون هم محدد الجهات باشه. اونجا محدد جهاتی غیر از اونی که این فلک نهم تعیین میکنه. اینم جوابی است که ایشون از این شبهه میده. زمالان مسلم که وجود عالم دیگر محال باشد و ما قیل در بیان استحاله وجود عالم دیگر، ما قیل چی بوده؟ این بوده که لوجود خارج این عالم ما عالم دیگری، لکان اون عالم دیگر در یک طرف از محدد، محدد یعنی فلک نهم همین عالم ما، و کان المحدد فی جهت منهم، محدد هم در طرفی از اوست، او در طرفی از محدد و محدد هم در طرفی از. یعنی اینا با هم بالاخره ارتباطی دارن، یکی دست راست این یکی دست چپ اون. مثلا فتکون الجهت، لازم میاد که جهت محدد شده باشه، معین شده باشد قبل از محدد الجهات. یعنی قبل از اینکه محدد الجهات تعیین جهت کند باید یه عالم دیگری تعیین جهت کند، به بیانی که توضیح داده شد. ایشون میگه و ما قیل فمدفوعون، این استدلالی که برای نفی عالم دیگر ارائه دادن استدلال مدفوعی است، استدلال باطلی است. بطلانش به اینه که الذی ثبت بالبرهان، اونی که برهان اثبات کرده اینه که معین شود دو جهت علم و صفر به محدد، یعنی به فلک نهم. تعین این دو جهت به فلک نهم رو برهان تعین کرده، ولی تعین جهات دیگر به عالم دیگر رو نه برهانی تعین کرده نه چیزی نفی کرده، نه به دلیل بر اثباتش داریم نه دلیل بر نفیش داریم. بنابراین اگر ادعا کنیم که عالم دیگر محدد باقی جهات، هیچ اشکالی پیش نمیاد، خلاف برهان این عمل نشده. و اما تعدد جمیع جهات بهی، یعنی به وسیله محدد الجهات، فلا، خودشون تصریح دارن فقط جهت فوق و صفر رو محدد الجهات تعیین میکنه، همه جهات رو نمیتونه تعیین کنه. فلما لا یجوز، بنابراین اگر همه جهات به توسط محدد الجهات تعیین نمیشه، فلما لا یجوز که ان یکون ها هنا، یعنی در همین عالم ما جهات دیگری غیر هاتینه، غیر از این دوتا، یعنی غیر از البسر، چه اون جهت دیگر تتحدد هیه، یعنی اون جهت دیگر به غیر هیه، یعنی به غیر محدد الجهات. چه ای بداره که عالم دیگری باشه، جسم دیگری باشد، جهات دیگر تعیین کنه. بله جهت البسر به خاطر این که به توسط محدد الجهات تعیین میشه به جسم دیگه واگذار نمیشه، ولی چه ای بداره که بقیه جهات به جسم دیگه واگذار بشه. این اشکال اولی بود که مستدل بر فرض در احتمال سوم یعنی فرض عالم دیگر وارد کرد که ما جواب دادیم. اشکالی هم داشتیم که دیروز خوندیم، اشکال خلق که توضیح داده شد، اونم میخوام باطل کنیم. خلق به این صورت لازم میامد که من اینو قبلا گفته بودم، دوباره تکرارش میکنم، دیروز این مطلب گفته شد، اون عالم دیگر یا کرویه یا عالم ما که مسلم کرویه به بیانی که دیروز توضیح داده شد، عالم دیگر یا اون کرویه یا غیر کرویه. اگر کروی باشه یا تماس داره با عالم ما یا تماس نداره. پس سه حالت اتفاق افتاد، یکی این که عالم دیگر کروی باشد و تماس داشته باشه با عالم ما، دوم این که عالم دیگر کروی باشد و تماس نداشته باشه با عالم ما، سوم این که عالم دیگر اصلا کروی نباشه. اگر عالم دیگر کروی بود و تماس داشت با عالم ما، دو تا کره تماسشون وسیله نقطه است، بقیه قسمتشون بازه، قسمت بقیه قسمت هایی چیزی پر نکرده، لازم میاد خلا بین دو تا کره، بین دو تا کره که در یه نقطه به هم چسبیدن، یعنی مثل دو تا توپی که شما به هم بچسبونیدیشون، یه نقطهش میچسبه بقیهش آزاده، اون بقیه آزاده که جسم دیگه پر نکرده، یعنی بین دو تا کره رو جسم دیگه پر نکرده، خلل لازم میاد. فرض دوم این بود که دو تا کره به هم نچسبن، ملاقات نکنن. در این صورت باز ملاحظه میکنید که خلل لازم میاد، کامل هم لازم میاد. در فرض اول فقط در اون نقطه تماس خلل لازم نمیاد، در بقیه لازم میاد. حالا وقتی که این دوتا عالم به هم تماس نداشته باشن، در بین دوتا کره کلش میشه خلل، نه که فقط یه نقطه استثنا بشه، همش میشه خلل. و اگر فرض سوم این بود که اون عالم دیگر کره نباشه، اگر عالم دیگر کره نباشه لازم میاد که بازم لازم میاد خلا، بالاخره حالا حتما مکعب باشه، نمیتونه احاطه کنه عالم ما رو، چون اگه احاطه کنه جز عالم ما میشه، احاطه نمی کنه. وقتی احاطه نکرد میچسبه به عالم ما یا نمیچسبه، بازم خلا لازم میاد، چون عالم ما کره است. اگه هر دو مکعب بودن خب کیپ به کیپ میچسبیدن، این سطح این با سطح اون میچسبید و خلایی لازم نمیاد. اما یکیش لااقل کره است، یعنی عالم ما کره است. اگر عالم ما کره است خلا در حساب لازم میاد که اون عالم دیگر کره باشد چه نباشد. اینو جواب میدم. حالا من خود اصل استدلالشو بخونم که دیروزم استدلالشو گفته بودم، ولی خب چون اینچون دوباره نوشته من دوباره میخونم. وکذا ماقیل، یعنی همچنین باطل است، مرفوع است. ماقیل آنچه که در بیان استحاله عالم دیگر گفته شده، اینکه اون ماقیل اینه، لوبوت در عالم آخر اگر عالم دیگر یافت شد، این مقدر لکان بینه هما، یعنی بین عالم دیگر و عالمی که ما درش هستیم خلاون بین تالی، خلا هم که مسلم باطل، پس تالی باطل، مقدمه میشه باطل. حالا توضیح میده چه ملازمه رو توضیح میده، چه عالم دیگر کره باشد چه کره نباشد خلا لازم میاد. میگه سبا اون کانا کرته این املا، چه این دو عالم که یکی عالم ماسی که من عالم دیگر کرته این باشند املا، یا کرته این نباشند، یکی کره باشد که عالم ماست دیگری کره نباشد، در هر دو صورت خلا لازم میاد. لعنت، چرا خلا لازم میاد؟ این دلیل برای لکان است، دلیل برای تالی است. این لعنه به معنای دلیل برای کذا نیست، دلیل برای بطلان نیست، دلیل برای خود ماقیله، یعنی دلیل برای لکانه، یعنی برای چالیه. لعنه ملاقات تلکورتین لا تکونو الا به نقطتین، ملاقات دو کره با یه نقطه است، بقیهش خلاه. و کذا ملاقات غیر کره با کره لا تکون الا مع الفرجه، بازم بالاخره با شکاف همراهی. اولا ملاقات نقطه نباشد، ولی قسمتی مثلا یک قطعه باشد، ولی بالاخره باز با شکاف همراهی. اینطور نیستش که خلل وجود نگیره، پس در هر صورت خلل لازم میاد. چزا ماقیل مدفوعان، این مدفوعون خبر ماقیله. این ماقیل هم که دلیلش هم خوندیم، این مدفوعه و چرا باطله؟ چون میتونیم بگیم هر دو عالم کرند، هم عالم ما هم عالم دیگر هر دو کرند. اما یک کره بزرگ تر از هر دو وجود دارد. این دو تا یعنی عالم ما و اون عالم دیگر هر دو توی سخن این کره بزرگ هستند. کره توفور، یک کره توفور وجود داره، کره بزرگ توفور که هم عالم ما توی سخن اوست، سخن یعنی زخامت، هم عالم دیگر تو سخن اوست. خب توجه کنید، خلل لازم نیمد. احاطه کردن عالم دیگر به عالم ما یا عالم ما به عالم دیگر هم لازم نیمد که بگید لازم میاد که عالم ما جز عالم دیگر باشد یا عالم دیگر جز عالم ما باشه. احاطه این پیش نیمد. یک کره دیگری هر دو عالم احاطه کرد و هر دو عالم در سخن و زخامت اون کره دیگه واقع شدن و ما نمونم داریم. نمونش کره تدویر افلاکه. افلاک هم کره موصل دارن، هم خارج المرکز، هم تدویر. موصل کل این فلک رو تشکیل میده، توش یعنی جفتش خالیه که فلک دیگر توش قرار میگیره. قسمتی از موصل خارج المرکزه، تو زخامت خارج المرکز یک کره است. اون کره که تو زخامت خارج المرکزه بهش میگن تدویر، که کوکب تو همون تدویره. کوکب داره فلک جایی میدونید، کوکب همون نیست که در شب نورانی دیده میشه، فلک اصلا دیده نمیشه. فلک شفاف و قابل رؤیت نیست. فلک کل دور زمین رو احاطه کرده، در حالی که کوکب دور زمین احاطه نکرده. وقت این فلکی که کوکب توشه و دور زمین احاطه کرده به اجزای تقسیم میشه. یه جزش تدویره. چه تدویر؟ توی زخامت فلک خارج المرکزه. حالا شما در هر کوکبی یه تدویر بیشتر نداری. حالا فرض کنید دو تا تدویر داشتیم، چی میشد؟ توی خارج المرکز دو تا تدویر وجود داشت. تصور کنید یه توپ رو، تصور کنید یه توپ رو چه زخامت داشته باشه. توپایی که ما در اختیارمون هست خیلی زخامت نداره، زخامت حسابی داشته باشه، به اندازه یه بنده انگشت زخامت داشته باشه. تو اون بنده انگشت یه توپ ریز رو قرار بدن، تو اون فاصله بنده انگشتی تو اون زخامت یه توپ دیگر رو قرار بدن که چیپ به چیپ بشه، یعنی اونم درست یه بنده انگشت قطرش به اندازه یه بنده انگشت باشه که کل اون فاصله رو پر کنه. این میشه تدویر. حالا تو یه کره تو یه توپ دو تا از این تدویر باشه چی میشه؟ تو اون کره بزرگم دو تا کره هست، یکی عالم ما یکی عالم دیگر که هر دو به منزله تدویر هست. پس هیچ ایرادی نداره شما این که این تصویر کنید، خلم دیگه لازم نمیاد. اون کره بزرگ همه جا رو پر کرده. قسمتی از اون کره بزرگ عالم ما قرار گرفته، قسمتی عالم دیگه قرار گرفته، بقیه قسمت ها خود جرم این کره بزرگ پر کرده. بنابراین خلقی مدفوع لجواز ان یکونا، یکونا یعنی هازان العالمان. جایز است که این دو عالم که یکی عالم ماست یکی عالم دیگر است، اینا دو تدویر باشند در سخن یک کره، یعنی در زخامت یک کره. ولا استبعاد فی ذلک، ولا استبعاد فی ذلک، در این مسئله استبعادی نیست که یک کره یک فلک دارای دو تا طبیعی باشه ایش عیبی نداره، یه فلک داره دو تا طبیعی باشه بود. شاهد میارن میگن که گفته شده تدویر مریخ که در فلک مریخ وجود دارد به اندازه خورشیده، اینقدر این تدویر بزرگه که به اندازه خورشیده. پس ببین فلکش چقدر بزرگه، فلک مریخ خیلی بزرگه، به طوری که تدویری که تو این فلک جا گرفته به اندازه خورشیده. پس ببین نداره تدویر بزرگ باشه، تدویر کوچک باشه، تدویر یکی باشه، دو تا باشه، اینا هیچ چیزی استبعادی نداره. توجه کنید این نکته رو من از کنم، مریخ از خورشید بسیار کوچکتره. مریخ تقریبا به اندازه زمینه. و خورشید چندین برابر زمین. بنابراین مریخ از خورشید خیلی کوچکتره. ما الان نمیخوام بگیم مریخ از خورشید بزرگتره، ما میگیم فلک مریخ تدویری دارد که اون تدویر به اندازه خورشیده یا بزرگتر از خورشید. فلک مریخ مسلم از فلک خورشید بزرگتره، چون فلک خورشید فلک چهارمه، فلک مریخ پنجمه، یعنی احاطه کرده بر فلک خورشید طبق هیئت قدیم، و اون محیط مسلم از محاط بزرگتره. هر چی بریم بالاتر محیطمون بزرگتر از محاطه. بنابراین فلک مریخ بسیار بزرگتر از فلک خورشیده، چون احاطه داره بر فلک خورشید. پس عیبی نداره که تو این فلک به این بزرگی یه تدویری قرار گرفته باشه که از خود خورشید بزرگتره. فلک مریخ از فلک خورشید بزرگتره، تا چه برسد به این که از خود خورشید بزرگتر باشه. خورشید یک قسمتی از فلک خودشه، یعنی یک قسمت از فلک خودش قرار گرفته، فلک خودش خیلی بزرگتر از خودشه. وقت فلک مریخ از فلک خورشید هم بزرگتره، پس فلک مریخ از خود خورشید چند برابر بزرگتره. ابی نداره که این فلک به این بزرگی تدویری قرار گرفته باشه که بزرگتر از خورشید باشه. اشکال نکنید چون مریخ از خورشید کوچکتره. ما میدونیم مریخ از خورشید کوچکتره. حالا بحث ما در این نیست که ما میخوام مریخ رو از خورشید بزرگتر کنیم، میخوام تدویر فلک مریخ رو از خورشید بزرگتر کنیم. فلک مریخ از فلک خورشید و به طریق اولا از خود خورشید بسیار بزرگتره. بنابراین تدویری که تو این فلک میتونه از خورشید بزرگتر باشه. چرا لا استباد پیزالک لأنهم یا سرهونه به این که تدویر مریخ اعظم است از مثل شمس. مثل یعنی برابر، اعظم است از مثل شمس یعنی از شمس بزرگتر، از برابر شمس بیشتره، یعنی مساوی با شمس نیست، بیشتر از شمس. به ما فیها یعنی ما اماف شمس من الافلاک والعناصر. اینو توجه کنید، ادعا میکنه که شمس داره افلاکه، یعنی فلک ممثل داره، خارج مرکز داره، داره عنصر هم هست. شمس از شمس ناره، پس داره عنصره. تمام فلکش عنصرش ملاحظه کنید کوچکتر است از تدویر مریخ. نه تنها خود کوکب شمس کوچکتره که من الان بیان کردم، بلکه کوکب شمس با آنچه همراهش است. من الافلاک و العناصر. خب تموم شد. تا اینجا دو تا دلیل آوردیم، دو تا دلیل مستدل آورد بر این که وجود عالم دیگر محال است، و ما هر دو دلیل شرطیم. یک دلیل این بود که لازم یاد محدد محدد نباشد، یک دلیل این بود که لازم یاد خلا باشد، هر دو رد شدیم. دلیل سومی هم آورده که عالم دیگر نمیتوند موجود باشد. این دلیل سوم الان نمیتونیم بخونیم، باید بزنیمش برای جلسه بعد. پس دلیل سوم میخواد اقامه بشود بر این که عالم دیگر نمیتواند موجود باشد تا شما بگید بهشت و جهنم الان موجودن به عنوان یه عالم دیگر. اینو میخوام ثابت کنیم، اینو میخواد مستدل ثابت کنه. ما بیانش میکنیم، انشاءالله ردش میکنیم. بیانش و ردش هر دوم انشاءالله در جلسه آینده.